بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. گفتارهای پیرامون دعای شریف افتتاح. گفتگویی رو شب گذشته که شب اول ماه بود در ارتباط با سند این دعای شریف و اساساً جایگاه دعا در بین آموزه های کتاب و سنت ولو مختصر خدمت شما بزرگواران ارائه کردیم. و اما بدون فوت وقت و به جهت کوتاه بودن زمانی که در اختیار این حقیر قرار گرفته برویم سراغ متن دعا. عرض کردم که دعای شریف افتتاح رو شاید بتوان به جهت فرازهای گوناگونی که در این دعا هست به 3 یا 4 قسمت کلی تقسیم کرد. بخش نخستین این دعا فرازهایی است با اشارات توحیدی که دعا خواننده و کسی که در مقام مناجات با ساحت مقدس ربوبی قرار گرفته با خدای خودش سخن میگوید و اشاراتی به معرفت خودش نسبت به ساحت مقدس ربوبی داره. فرازهای بعدی در مقام سلام و صلوات و درود و اشاره به جایگاه ویژه حجج الهی ائمه 12 علیهم صلوات الله و سلام علیهم صلوات الله داره. و بخش پایانی این دعا مطالبی است مربوط به امام عصر علیه السلام که انشاءالله با هم دیگه به اونها خواهیم رسید. اجازه بدید دعا رو با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. اساسا چرا این دعا رو افتتاح نامیدن؟ ظاهرا به خاطر همین فراز آغازینه این دعاست که خداوندا اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، من حمد و ثنای خودم رو، مناجات با تو رو ای خدا، گفتگویم رو با تو با سپاسگزاری از درگاهت آغاز میکنم. با حمد تو، با تشکر کردن از آنچه که به من داده آغاز میکنم. یک عرضی دارم. کافی شریف رو بردارید، کتاب الایمان و الکفر باب الشکر. روایاتی که در کافی شریف مرحوم کلینی ذیل عنوان شکر آورده، یک تورقی بکنید، یک ملاحظه بفرمایید تا ببینیم جایگاه شکر در آموزه های دینی ما کجاست. یک اشاره به یک روایت و عرضم رو عبور بدم از این بحث. امام صادق علیه السلام می فرمایند، خوب بزرگواران دقت کنید، المعاف و شاکر، یعنی کسی که دچار بلا نشده ولی در مقام شکره، زبانش به شکر گویاست، سپاسگزار نعمتهای الهی است، امتحان نشده، معافه، در عافیته ولی شاکره، لهو من الاجره، برای چنین شخصی از جنس پاداش الهی، مال المبتلى الصابر، همون چیزی است که برای کسی که داره امتحان پس میده، مبتلا شده، گرفتار شده و داره صبر میکنه، بر بلا داره صبر میکنه. صبر بر بلا چه جایگاهی داره و چقدر مشکله و چقدر مأجوره کسی که مبتلا شده و صبر میکنه، زبان به شکایت باز نمیکنه. امام علیه السلام میفرمان کسی که معاف باشد، در عافیت باشه و زبان به شکر باز کرده باشه، صبر کسی که داره امتحان پس میده و مبتلاست و صبر کرده بر این ابتلا به او داده میشه. به نظرم یکی از گویاترین روایات باب شکر این روایت. اما بابت چه چیز شکر کنیم؟ اگر ما بخوایم سر همه عبارات این دعا بزرگواران به همین مقدار صبر کنیم و توقف کنیم، فکر نمی کنم چندین ماه مبارک نیاز است که یک بار فقط بخوانیم با هم. اما میخوام در این فراز نخستین اشاره به 2-3 نعمت مهمتری که از نعمتهای الهی در اختیار ما جمعی که لااقل مخاطب این گونه گفتگوها هستیم قرار گرفته شده و بزرگواری کنید و توجه کنید که بدون استحقاق، بدون شایستگی، و اگر کسی بگوید که من شایسته این نعمت ها هستم، عرض من به او این است که برادر عزیز، خواهر محترم، امشب از همه جا که فارغ شدی برو بنشین در خلوت خودت، ببین واقعا تو شایسته و مستحق این نعمت هایی. اگر هستی خوشا به سعادتت، اما اگر نیستی، اگر مانند بنده و هر کسی که مثل بنده است احساس میکنی آنچه که از جنس نعمت به تو داده شده تماما از سر تفضل است، تماما از سر لطف عمیم الهی است، اون وقت تازه سر تو در مقام شکر افکنده تر و زبان تو گویاتر میشه. گفتیم نعمت ها رو بشموریم، توجه داریم و نگرانیم از این فراز دعای شریف کمیل، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا بر ما ببخش اون گناهانی رو که نعمت ها رو تغییر میدن. خب نعمت ها خیلی کثیرن، لا یعد ولا یحصى، نعمت های الهی رو نمیشه شمرد و به شماره درآورد، نمیشه تعدادشون رو مشخص کرد. اما ما نگاه کنیم ببینیم از بالا به پایین از بزرگترین نعمت ها. یک سوال دارم، کسی از بین شما بزرگواران، کسی از بین رفقایی که داریم هست که نعمتی از نعمتهایی که خدا به او داده شده را بزرگتر، با اهمیتتر و سترگتر از نعمت ولایت بشمارد؟ راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض فقر کرد، گفت من فقیرم، چیزی ندارم. حضرت فرمودند نگو فقیرم. گفت خب آقا فقیرم، دروغ نمیگم، تکدی نمی کنم، تفاقر نمی کنم، الکی خودم رو به گدایی نزدم، واقعا دستم خالیه. حضرت فرمودند که ما رو دوست میداری؟ گفت بله آقا. فرمودند میفروشی؟ با پول معاوضه میکنی؟ گفت با همه عالم معاوضه نمی کنم. حضرت فرمودند پس نگو فقیرم. این در واقع تذکر و اشاره است به این نعمت که کسی که اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارد و متولی ولای اونهاست، بزرگترین نعمت در خلقت به او عطا شده. نعمت حیات، نعمت داشتن والدین خوب، هر کدوم از این نعمت ها رو ممکن است بعضن بعضی از ما کمتر یا بیشتر داشته باشیم، اما تمامی اینها نعمت هایی است که واقعا از عهده شکر اونها نمیشود برآمد. این که میفهمن نعمتان مغفولتان، عذر میخوام، دو نعمت هستن که معمولا همه از اینها غفلت میکنن، از صحت و الامان، امنیت و سلامتی. الان به همین مناسبت شیوع جهانی این بیماری که امان رو انصافا از همه اهل عالم بریده، زندگی همه رو مختل کرده، روح و روان همه رو به هم ریخته، روال عادی زندگی همه رو دگرگون کرده، تازه همه متوجه شدند که چه نعمتی بود که می توانستند با رعایت یک بهداشت اولیه یک زندگی عادی داشته باشند. الان واقعا عرصه بر همه تنگ آمده و تازه همه قدر نعمت صحت رو می دانند. امنیت هم همین گونه است. نگاه می کنید به سرزمین هایی که دچار ناامنی هستند، بلادی که به هر دلیلی درگیر فتنه ها و شور و شر ها و گرفتاری ها هستند. اون وقت کسی که در یک سرزمینی زندگی میکنه که امنیت در اون برقراره، نوامیس میتوانند تردد کنند در خیابانها و در عرصات عمومی بدون مشکل. اینا همه نعمتهایی است که باید قدر اونها رو دونست. و وقتی کسی شکر نعمت را به جا بیاورد، لئن شکرتم لازیدنکم، خداوند وعده کرده که با حمد و شکر ما نعمت رو بر ما بیفزاید. امام علیه السلام عرضه می دارن اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک، خدایا تو با کرمت به مسیر درست، ثواب با صاد به معنی مسیر درست، درستی، راستی و درستی، تو تسدید می کنی ما را، استوار و محکم می کنی به من خودت، به لطف و منتی که همیشه بر بندگانت داری ما را در این راه نگه داشته ای. بعد عرض یقین خودش رو نسبت به ساحت مقدس ربوبی حجت الله بیان میکنه، ایقن تو، خدایا نه آمن تو، نه علم تو، نه فهم تو، ایقن تو، خدایا من یقین کردم که انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اون جایی که قرار است ببخشی، اون جایی که قرار است بیامرزی، تو ارحم الراحمین هستی، آمرزنده ترین آمرزندگانی، مهربانترین مهربانانی، اما خدایا این باعث نمیشه که من خدای نکرده متجری بشوم، سرکشی کنم، طغیان کنم، یاغی بشم. چرا؟ چون و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، اگر قرار باشه حساب کتاب از من پس بگیری، آنچنان که کرده ام با من رفتار کنی، من رو یارای ایستادگی هست. باز از امام صادق علیه السلام در کافی شریف نقله، من مضمون روایت رو عرض میکنم، میفهمن لیس عبدون، بنده ای نیست، هیچ بنده ای، دقت کنید، نفی عمومی میکند امام صادق، بنده ای نیست که خداوند بخواهد از او حساب بکشد الا هلک، مگر اینکه هلاک میشه. اشد المعاقبین هستی خدایا، همون گونه که ارحم الراحمینی فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبینی فی موضع النکال و النقمه، بخوای حساب بکشی، بخوای مجازات کنی، سخت گیر هستی. این دو مفهوم رو کنار هم قرار بدید، میبینید امام علیه السلام حالت نرمال و ایدئال بنده خدا رو حالتی بین خوف و رجا میبیند، حالتی بین ترس و شوق ترسیم میکند، که همان گونه که از عذاب الهی میهراسد و به حق میهراسد، چون عمل کرده خودش رو میدونه، الانسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، درسته که ما هی عذر تراشی میکنیم، ولی هر کی خودش میدونه که چه کرده و میدونه چه کار است. از این طرف خوف گناهانش و عمل کردش و غفلتهایش و کاستیهایش و ناراستیهایش، اما از اون طرف تعبیر باز از امام صادق علیه السلام میفرمان خفه الله خیفتن، چنان از خدا بترس، لو جئتهو به بر ثقلین لعذبک، که اگر عمل کرد نیکوی جن و انس رو با خودت آوردی، بگین مبادا خدا من عذاب کنه. خدا عادله، بله عادله، اما هر کسی هر عملی که انجام داده در حق واقع اون عمل که نگاه کنه، کاستی هایی هست، نیت های ناراستی در اون هست، ولذا شایسته عقابه. و از اون طرف همون جوری که خف الله خیفتن، امام علیه السلام ادامه می فهمن که ورج الله رجاءن، اما همزمان امید و اشتیاق داشته باش به ساحت مقدس ربوبی، امیدی که لو جئتهو به ذنوب الثقلین لرحمک، که حتی اگر گناه جن و انس را آوردی، بگی این خدا ارحم الراحمین. پس ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه، بیان حالت ایدئال و حالت اپتیموم یک بنده حقیقی الهی است در درگاه ربوبی، که چگونه حالی است؟ حالی است بین خوف و رجا، حالی است که همزمان با اشتیاقی که نسبت به ثواب الهی، بخشش الهی، مغفرت الهی دارد، نگرانی نسبت به اعمال خودش هم در کنارش هست. اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، خدایا اجازه دادی که من اصلا با تو سخن بگم. تصور کنید یکی از این مقامات اعتباری زودگذر دنیایی رو تا کسی حد اقلی از صلاحیت درش نباشه، او رو اجازه نمیدن باشون هم کلام بشه، او رو به دفترشون برای ملاقات راه نمیدن، اصطلاحاً به او بار نمیدهند، او رو مخاطب قرار نمیدن یا نمیگذارن او آنها را مخاطب قرار بدهد، بر اساس تشریفات اعتباری که در قواعد این عالم جاری است. امام علیه السلام این گونه عرضه می‌دارند: خدایا اذنت، اجازه دادی به من، فی دعائک و مسئلتک، آیا این خودش بالاترین هدیه به بنده خدا نیست که در شب ماه مبارک رمضان با اون مطلبی که شب گذشته خدمت شما خواندیم، نشسته در مقام مناجات با خدای خودش، خداوند به او اجازه داده که او را بخواند، و نه فقط بخواند، از او درخواست کند، مسئلتک، از او سوال کند. یک بچه بی ادب گستاخ ناشایستی وقتی در پیشگاه پدرش قرار میگیره، اسم باباشو صدا میزنه، باباه با غضب بهش جواب میده، میخواد شروع کنه درخواست کردن، بابا میگه تو اصلا رود میشه با این کارهایی که کردی من درخواست کنی؟ و هیچ کس اون پدر رو محکوم نمی کنه، چرا؟ میگه اون فرزند شایسته چنین رفتاری است. آیا ما شایسته اینیم خدا به ما توجه کنه؟ ساحت مقدس ربوبی به ناله منی که تا گرفتار نشم صدا نمیزنم خدا رو، یعنی دقیقا وقتی رستم مستم و وقتی گرفتارم سرفکنده و ناله بر زبان آمدم به در خانه خدا. اما بنده در مقام مناجات در این دعا امام علیه السلام این گونه انشاء می کند که بگوید اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، حالا که اذن دادی، حالا که اجازه دادی، حالا که مجوز دادی، خدایا فسمع یا سمیع مدحتی، بشنو ای شنوا ای سمیع، خدا را به نام سمیعش میخواند که چه کن؟ که بشنو، بشنو مدحت من رو، دارم تو رو میستایم. و عجب یا رحیم و دعوتی، ای خدای مهربان اجابت کن دعای من رو، خواسته من رو اجابت کن. و عقل یا غفور اثرتی، ای آمرزنده لغزش من رو، اثرات من رو عقل بیامرز، درگذر. بعد امام علیه السلام در مقام برشمردن آنچه که بین بنده و خدا گذشته این گونه سخن میگوید یا الهی فکم یا الهی من کربتن قد فرجتا، خدایا بذار برات بگم چقدر دردها که تو از من برطرف کردی، غمها که از دل من زدودی، ناراحتی هایی که بر روح و روان من مستولی شده بود و تو برطرف کردی، و هموم قد کشفتها، هم و غمها، ناراحتیها، قصه هایی که کی برطرف کرد. یه گرفتاری پیش اومده بود دیگه، دنیا آخر شده بود، گفتم یا الله تفضل کردی و رد شد، تو کردی. و اثرت قد عقلتها، چقدر دست من خطا رفت، چقدر چشم من خطا رفت، چقدر پای من خطا رفت، چقدر قلب من خطا کرد، چقدر با زبان خطا کردم. قد عقلتها، بخشیده ای. نمیخوام بگم الان بنده باید تصور کنه در مرکز بهشت نشسته، نه، اما باید بدانه همین که به او اجازه مناجات داده شده نشانه گشوده شدن در رحمت است بر او. و رحمت قد نشرتها، و رحمت وسیعی که تو بر من پخش کردی و نشر کردی. و حلقت بلاء قد فککتها، بلا مانند حلقه زنجیر به گردن من افتاده بود، کی این حلقه بلا رو از دست و پا و گردن من باز کرد؟ خدایا تو کردی. در عبارت بعدی ادامه می دهد امام علیه السلام حمد و ثنای الهی رو، که انشالله باشد برای شبی دیگر در محضر شما بزرگواران. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.